نوار شماره 5 بانوی دریاچه نوشته نویسندگان آمریکایی ترجمه آذر علیپور صفحه 163 پوست بره ایرانی خاکستری یا سیاه براق بره تازه‌زایی که دنیا را ندیده سرش را بریده بودن بره قره گل با پشم‌های فرفری چه کسی پاتریس لومومبا را کشت پاورقه نقل قول‌های از رابرت آرمیجو در نشریه والکان در شعری به عنوان به پاتریس لومومبا ادامه زبانش نغمه‌های شورانگیزش فریاد خفه شده‌اش بسیار خوب پسرک لین شد حالا چی پلیس مجرد به جرم قتل غیر عمد متهم ردیف دو شناخته می‌شود و دو پلیس دیگر به شدت توبیخ خواهند شد قاتل ردیف دوم وکیل پلیس متهم میگوید چنانچه موکل من گناهکار باشد گناهش داشتن تعصب زیاد به مردم است اطمینان دارم که سیستم قضایی آمریکا او را از اتهامات وارده یکسره مبرا خواهد کرد و پایش هرگز به زندان نخواهد رسید وقتی از وکیل سوال شد که آیا قتل آنتونی پارچمن تفاوت زیادی با لینچ کردن اخیر نوجوانان آلابامایی داشته یا نه آقای وکیل اصلا به روی مبارک خود نیاورد و از دادن هر گونه جوابی تفره رفت ماجرا از این قرار بود که پسر 29 ساله سفید پوستی یک سیاه را به طور تصادفی انتخاب میکند سرش را میبرد و سپس جسد را از درخت روبروی خانه خود آویزان میکند تا نشان دهد که کلانهای آلاباما همچنان قوی هستند پاورقی کلانها یا کولکس کلانها گروه فاشیستهای آمریکایی هستند که علنا سیاهان را قل و قمع میکنند ادامه صفحه شماره 164 تو بودی سوال کردی؟ بله چرا ادامه ندادی؟ نمیدونم تو بگو در تنگنوی لعنتی خیلی هم زیاد درباره این جنایت کوتاه میایی افکارت را پنهان میکنی اینطور نیست؟ افکارم را نه اینطور نیست آنتونی پارچمن پیش از اینکه راهی آمریکا شود به توصیه های خالش ترس و وحشت را از خود دور کرده بود به این امید که شغلی آبرومند دست و پا کند گاری پر از خز و پوست سمور و بره ایرانی را در خیابان‌های پر از ازدحام یدک می‌کشید و آواز می‌خواند آوازخوانی عادت همیشگی‌اش بود خیلی از راستاها شعر می‌نویسد و درد و رنج‌های عمیقشان را با خواندن آواز بیان می‌کنند واژه‌ای راست که آنتونی پارچمن بر در قطار متروی خیابان نیوز نوشت عبارت کوچکی از این شعر پایان پذیر است ای سارت مرد جوان تو محکوم به مرگی وحشت چقدر از سرزمین دوری زندگیت را در منطقه بابل می‌گذرانی مرد جوان تو محکوم به مرگی بیاد نمی آوری که فرشته چه گفت که یک شیطان تو را می‌کشد درا سارت زندگیت را در منطقه بابل می‌گذرانی وحشت چقدر از سرزمینت دوری مرد جوان تو محکوم به مرگی سوال چه شباهتی بین بره و یک پیش قراول است جواب به هر تو سکوی بلند مشرف به چشم انداز شهر و یک سطر نثر قصیده مانند از صفحات داخلی یک روزنامه معمولی اعطا می شود بعدها در آینده دور پیوسته سفت و سختشان از تن جدا می شوند آراسته می شود و تشویق و تمجیدهایی آرام و پراکنده‌ای را برمی انگیزد و تو چی؟ آیا حرفای بی سر و ته پس از مرگ آدم‌ها با حرفای دیگران تفاوت دارد؟ کدام یک متفاوت است؟ افکار شاعرانه و مالی خولیاییت، جشن‌های اندوهگانه‌ات برای شهادت، تاریخی واهیت، دلسوزی نچندان پنهانت برای خیش، عشق مالی خولیاییت به لباس‌های پوست بره؟ درست است، آنتونی پارچمن یک دوست دختر داشت، متی تیلور، متولد تیرینداد که با خانوادهش در بروکلین زندگی میکرد و آواز میخواند آنتونی اشعار را مینوشت و بعد دوتایی با هم ترانه ها را میخواندند هدفشان همین بود جوانهای فقیر به خصوص غیر سفیدها از اهدافشان حرف میزدند و جوانهای طبقه متوسط از تقویمهای رومیزی دستور جلسه ها و شغلهایشان ماجرا هنوز تمام نشده است اما وکیل پلیس راست میگفت که موکلش آزاد میشود اتفاق مهمی نیفتاده است انگیزه منظورم انگیزه آنتونی پارچمن برای دست دادن به این کار است آن هم در محل و آن وقت شب. آیا میخواست بداند که نوشتن اشعار محبوب مردم چه احساسی دارد؟ شاید خواسته بود واژه‌ای به صدها و هزارها و ده‌ها هزار نوشته رنگارنگی افزاید که بر در و دیوار ایستگاه‌های زیرزمینی نقش بسته بود. خطوط کج و معوج، علامت تصاویر نمادین قومی، اشعار، امضاها، نشانه‌ها، رموز و تصاویر شخصی در آن نیمه شب داغ و مرطوب که ایستگاه مترو از آشغال بوی تند و تیز نوشابه‌های گازدار ترشیده و خردل غذاهای آماده، عرق بدن‌های خسته از کار روزانه، باجه‌های درب و داغون تلفن، هیاهوی دیوانه کننده و تاریکی پر بود. آیا آنتونی می‌خواست قدرت آن واژه‌ها را ثابت کند؟ مگر پدرش هم به خاطر همین خود را به کشتن نداد؟ مگر بردگان سیاه هم به خاطر آن در بابل سرگردان نشدند؟ شاید آنتونی بی‌تاب شده بود و دیگر تحمل یدک کشیدن عرابه دستی‌های بزرگ پر از پوست‌های خشن را در خیابان‌های پر از ازدحام نداشت. آنتونی پارشمن و متی تیلور کاری می‌کردند که بقیه نوجوان‌ها می‌کنند. نوازش، یکی شدن، شادمانی و تحرک. کمی بیشتر آهنگ‌های آنتونی را می‌خواندند و آنتونی به متی راست را می‌آموخت. متی به مواد مخدر معتاد شد و راست را آموخت. درست است، راست تنها مختص جامائیکا یا نیز متعلق به سیاه‌پوستان بی‌خانمان هم هست. پلیس مسن‌تر، بی‌رحم‌تر از آن دوتای دیگر بود. در ایستگاه مترو باتومش را به کار انداخت، توی ماشین بی سیمدارش از کف دست استفاده کرد و اداره پلیس از پوتین‌های پاشنه‌دار و سیاهش. تنها یک بار نگاه او و آنتونی به هم گره خورد. جوانک لاغر و سیاه بود و پلیس قوی هیکل و مو قرمز و آنتونی او را از خوابهایش شناخت. خواب دیده بود شخصی شبیه همان پلیس سفید پوست و مو قرمز که خود را به شکل سیاه‌ها درآورده بود پدرش را می‌زند. اول با موش و بعد با کارد و همینطور که کارد را با بی‌رحمی فرو می‌آورد، آنتونی از میان دسته همسرایان سفید پوست پا به فرار گذاشته بود. همسرایانی با دندان‌های سفید کوچک و چانه‌های خنجری و نوک‌تیز. اما همین که قاتل به او رسید از خواب پرید. در جامائیکا این خواب را دیده بود، اما هرگز چهره قاتل را فراموش نکرده بود. تنها پلیسی که عملا محکوم شد، نه پلیس مسن‌تر و مو قرمز، بلکه پلیس جوانتر بود که شاید شقاوتش کمتر از دو نفر دیگر بود. قتل غیر عمد درجه دو، با این توجیه که او کمتر از دو نفر دیگر میبازد، نه زن و بچه‌ای دارد و نه ملکی که از دست بدهد. نهایتاً دو سال زندان در پیش دارد. علاوه بر این وکیلش مصمم بود در اولین فرصت آزادش کند، بنابراین مسئله مهمی نبود. به عنوان پاداش هم پستش را عوض می‌کردند و او را از خیابان نیوز بریکلون به شمال و شرق مانهاتان انتقال می‌دادند. پلیس سوم 33 ساله بود، لاغر و بلند، با بدن خالکوبی شده و موهایی که زود سفید شده بود. زن و سه دختر تازه بالغ داشت و خانه کوچک در کرونای کوینیز. با این امید به دبیرستان نیروی هوایی رفت که مکانیک هواپیما بشود، اما از کمپانی شورله سر درآورد. در آزمون اداره آتش نشانی شرکت کرد اما رد شد. بعد از دو بار شرکت در آزمون استخدام پلیس سرانجام قبول شد. یک بار وقتی با ماشین گشت به مأموریت میرفت، نوجوان سیاهی را کش، اما به راحتی تبرئه شد و به ترانسیت منتقلش کردند. هیاسین پارچمن تن به مصاحبه نداد. خاله آنتونی فقط گفت آنتونی همیشه خدا میخندید. سرش را عقب میبرد و حالا نخند و کی بخند. هنوز هم صدای خنده هایش را میشنوم. استیو ویکو به چه جرمی دستگیر شد؟ شورش. چرا در اداره پلیس والمر به میله های سلول زنجیرش کردند که فرار نکنند؟ چرا توی سلول خالی نگهش داشتن که دست به خودکشی نزند؟ علت ضربه مغزی شدید استیو ویکو چه بود؟ طبق شهادت کتبی رفقایش به عنوان رهبر شورشیان معرفی شد. به گمانم با دیدن آن مدرک غیرقابل انکار در حالت ناامیدی و سرخوردگی سرش را محکم به دیوار کوبید. ضرب دیدگی عمیق بدنش را چه میگوی؟ تمام ضرب دیدگی ها را خودش ایجاد کرده. زندانیان قبلا دانشجوی پزشکی بوده و با تمرینات یوگا آشنایی کامل داشته. چرا بدن خرد و خمیر و لخت استیو ویکو را با مغز آسیب دیده تا پورتوریا که 1000 کیلومتر از محل فاصله داشتن روی کف یک کامیون حمل کردید؟ این سفر ضروری بود چون میبایست مرکز نخاع را برای تعیین شدت ضربه مغزی وارد بر زندانی آزمایش میکردن. طبق تشخیص با بردن او از آنجا شانس زنده ماندنش بیشتر میشد. شما اشتباه میکنید. نه لزوما. استیو ویکو خارج از کینگ ویلیامز و نزدیک شهر کوچک و غبار گرفته زادگاهش دفن شد. 30 سال داشت. خانواده آنتونی پارچمنت و دوستانش ته اتاق خفه و دم کرده دادگاه نشستن و شاهد جریاناتی شدن که سرانجام مأمور پلیس را تبرئه کرد و پرونده‌اش هم پس از یک توبیخ قضایی بسته شد. وقتی 3 مأمور پلیس و خانواده‌هایشان نیشخند زنان با دست به پشت همدیگر می‌زدند و رژوار از اتاق بیرون می‌رفتند، یک تماشاگر سفیدپوست از جا بلند شد و فریاد زد: ننگ بر شما، ننگ بر شما، هیچ سیاهی هرگز در این مقبره سفید پر زرق و برق کثافات رنگ عدالت را به چشم نخواهد دید. مرد سفید پوست که میان سال لاغر اندام و سیاه مو بود به وسیله 2 مأمور پلیسی که پیشتر متهم شده بودند دستگیر و به جرم توهین به مقررات دادگاه بازداشت شد. هیاسین پارچمنت با همان نارضایتی، شاید هم بی‌تفاوتی که جریانات دادگاه را نظاره کرده بود، شاهد عصیان مرد سفید بود. شما بودید که طغیان کردید؟ بله. مقصودتان چه بود؟ با من از مقصود صحبت نکنید. من حسابگر نیستم. طبق وعده‌ای که داده بودند پلیس تبرئه شد. با انتقال به شمال و شرق منهاتن از کار طاقت فرسای خود در خیابان نیونز نجات پیدا کرد. در ضمن با یار محبوب دبیرستانیش نامزد شد و با پیش پرداخت صاحبخانه کوچک و آجوری در شمال شرق محله برانکس نزدیک محل کار جدیدش شد. آیا تا به حال شمال شرقی برانکس را دیده اید؟ محله تمیز و پر از سفیدهای کاتولیک و به طرز شگفتی مملو از درخت با انبوه بیشماری از انواع پرندگان و تقریبا تویی از هر گونه پستاندار. مالکین خانه ها به جز موشهای بزرگ و کوچک همه پستانداران را از بین برده اند. پستاندارانی را که قابل خوردن بودند خوردند و پوست دیگر حیوانات را که ارزش داشتند صاحب شدند. چه کسی مارکوس گاراوی را کشت؟ راست، گفتنش ساده نیست. ریچارد براتیگان از نویسندگان معاصر آمریکایی بوده. در سال 1935 به دنیا آمد و در سال 1984 در اثر خودکشی چشم از جهان فرو بست. او در طول زندگی کوتاهش 10 رمان، 1 مجموعه داستان و 9 کتاب شعر منتشر کرد. پرفروش‌ترین رمان او کتاب صید ماهی قزل‌آلا در آمریکا بود. رمان زن بدبخت او در سال 2003 یعنی 18 سال پس از مرگش به چاپ رسید. این کتاب زندگی مردی سرخورده و افسرده حال را به تصویر می کشد که در مواجهه با زنی شکست خورده و ناامید به اوج افسردگی و پوچی در زندگی اجتماعی، عاطفی و حرفه‌ای خود می رسد. داستان کوتاهی را که می خوانید در سال 1973 نوشته شده است. صفحه 173. یک سوم، یک سوم، یک سوم. همه چیز میبایست با 1/3 پیش میرفت. قرار بود من برای تایپ داستان 1/3 دریافت کنم، زن برای ویرایش 1/3 و مرد هم بابت نوشته 1/3. قرار گذاشتیم حق و تالیف را تقسیم بر 3 کنیم. به رسم قول و قرار با هم دست دادیم. هر 3 میدانستیم چه باید بکنیم، چه راهی پیش پایمان است و این راه به کجا میرسد. چون ماشین تحریر داشتم، من را هم با 1/3 سهم شریک کردند. من در آلونک مقوایی ساخته خودم زندگی میکردم و زن آن طرف خیابان در خانه قدیمی و مخروبه‌ای که اداره رفاه برای او و پسر 9 سالش فردی اجاره کرده بود. داستان نویس 2 کیلومتری محل در کاروان کنار آبگیر کارگاه چوب‌بری زندگی میکرد و نگهبان کارگاه بود. تقریبا 17 ساله بودم و در ناحیه شمال غربی اقیانوس آرام. آن سالها در سرزمین تاریک و بارانی سال 1952 احساس تنهایی و غربت میکردم. حالا 31 سال دارم اما هنوز هم از نحوه زندگیم در گذشته سر درر نمی آورم. او از آن زنهایی بود که تا ابد ظریف میمان، زنهایی که هنوز به 40 سالگی نرسیده و روزگاری بسیار زیبا بودند و در کافه های بیناراه و آبجو فروشی ها از همه دل می بردن و حالا زندگیشان بر محور آن روز و ماه می چرخد که چک اداره رفاه به دستشان می رسد. کلمه چک تنها کلمه مقدس زندگی اینجور آدم هاست، بنابراین همیشه در صحبت هایشان دست کم 3 یا 4 بار به کارش می برند بیان که به موضوع صحبت ربطی داشته باشد. داستان نویس حدود 50 سال داشت، قد بلند و سرخ رو و به نظر می رسید زندگی چند سیلی از دوست دخترهای دو شیفته و همیشه مست و ماشین های خراب و قرازه نصیبش کرده است. داستان می نوشت چون خوش داشت درباره ماجراهایی که سالها پیش سالهای کار در جنگل برایش پیش آمده بود بنویسد. تازه به پولش هم احتیاج داشت. به همان یک سوم. داستان پیوستن من به جرگه آنها از این قرار بود که روزی جلوی آلونکم ایستاده بودم و سیبی را گاز می زدم و مهد آسمان تیرو و پاره پارهی بودم که سراپا درد بود و آبستن مباران. این کار برایم یک شغل محسوب می شد، طوری به سیب گاز می زدم و غرق تماشای آسمان می شدم که انگار با درآمدی عالی برای این کار استخدامم کردند. و چنانچه به اندازه کافی به آسمان زل بزنم مستمری هم شامل حالم می شود. آن روز ناگهان صدای کسی را شنیدم که فریاد می زد هی با تو هم. به آن سوی جوی گلالود نگاه کردم و زن را دیدم. کت دروی سبزی پوشیده بود که جز وقت رفتن به اداره رفاه مرکز شهر همیشه تنش بود. به اداره رفاه که می رفت کت کرباسی بیقواره ای می پوشید. ما در بخش فقیرنشین شهر که از آسفالت خبری نبود زندگی می کردیم. تمام خیابان فقط یک جوی بزرگ پر از گرولای بود که می بایست برای رفتن به آن طرف دورش می زدی و دیگر به درد عبور و مرور ماشین ها هم نمی خورد. راننده ها سراغ خیابانه هایی می رفتن که قابل اعتماد باشند. زن چکمه لاستیکی سفیدی به پا داشت که تمام زمستان می پوشید. این چکمه به او حالتی بچگانه می داد. به حدی شکننده و ظریف و لاغر بود که بیشتر به یک بچه 12 ساله شباهت داشت. گفتم چی می خوای؟ گفت توی ماشین تحریر داریم مگه نه؟ از کنار آلونکت که رد میشم صداشو میشنوم. انگار شبها زیاد ماشین میکنی نه؟ گفتم آره دارم. گفت خب ماشین میکنی؟ گفتم یه کمی بلدم. از آن طرف جوی داد زد ما ماشین تحریر نداریم، چطوره تو هم بیای با ما؟ با چکمه های سفید رنگی که رفیق شفیق همه جوی های پرگلولای است، به راستی شبیه یک بچه 12 ساله بود. منظورت از بیای با ما چیه؟ گفت خب اون داره یه داستان می نویسه، کارش بد نیست، منم غلطگیری می کنم. کتاب های جیبی زیادی خوندم، همینطور ریدرز دایجست رو. یه نفر می خواهیم که ماشین داشته باشه و تایپش کنه، یک سوم سود هم به تو می رسه، چطوره؟ گفتم باید داستانو ببینم. نمی دانستم قضیه از چه قرار است. خبر داشتم که زن 3 یا 4 تا دوست پسر داره که مرتب به دیدنش میان. فریاد زنان گفت 100% لازم اول داستانو ببینی تا تایپش کنی. بهتره یه سر بیای این طرف که بریم پیش اون تا هم باهاش آشنا بشی و هم نگاهی به داستان بندازی. آدم خوبیه، کتاباش هم محشره. گفتم باشه. جوی رو دور زدم و به طرف او رفتم. جلوی در خانهش که حدود 3-4 کیلومتری با اداره رفاه فاصله داشت ایستاده بود. گفتم بزن بریم. به سمت بزرگ راه رفتیم و از آن گذشتیم. جویهای پرگلولای و آبگیرهای چوبوری و مزارع غرق در آب باران را پشت سر گذاشتیم و وارد جاده شدیم که از کنار خط آهن می‌گذشت. از کنارش آبگیر کوچک پر از هیزم سیاه رو به پایین پیچیدیم. زیاد حرف نمی‌زدیم. تنها صحبتی که بین ما رد و بدل شد موضوع چک او بود که 2 روز از موعد دریافتش گذشته بود. گفت به اداره رفاه تلفن زده و آنها گفتن که چک را با پست فرستادن و حتما تا فردا به دستش می‌رسد. گفته بودن فردا دوباره تلفن بزنن در صورتی که چک هنوز نرسیده باشد. فوری یک چک تضمینی برایش می‌فرستن. گفتم خب امیدوارم تا فردا برسه. گفت منم امیدوارم وگرنه مجبور میشم خودم برم. بعد از آخرین برکه چوب‌بری یک کاروان قدیمی و زرد رنگ را دیدم که آن رو روی قالب‌های چوبی گذاشته بودم. با یک نگاه می‌شد فهمید که کاروان از کار افتاده و به درد جاده نمی‌خوره. دود بی‌رمق و نامنظمی که از دودکش مقبره مانندی بالای کاروان بلند می‌شد آدم رو واقعا دلگیر می‌کرد. جانوری که هم به گربه هم و به سگ شبیه بود روی ایوان تخته‌ای بی‌قواره‌ای جلوی در کاروان نشسته بود. جانور منجونی از صدای سگ و گربه شبیه ها و میو از خود در می آورد. پرید زیر کاروان و از پشت یک کنده چوب مشغول برانداز کردن ما شد. زن گفت همینجاست. در کاروان باز شد و مرد روی ایوان آمد. کپه هیزم روی ایوان بود که با یک روکش برزنتی سیاه رویش را پوشانده بود. هرچند که هوا در انتظار باران تاریک به نظر می رسید اما مرد طوری دستش را سایبان چشمهایش کرد که انگار نوری نامری اذیتش می کند. گفت سلام. گفتم سلام. زن گفت سلام عزیزم. مرد با من دست داد و از اینکه به آنجا رفته بودم اظهار خوشنودی کرد. بعد دست زن را فشرد و همه وارد کاروان شدیم. صفحه 178. محل کوچک و کثیفی بود و بوی نامی داد. رخت خواب به هم خورده و نامرتبی داشت. وسیله میزمانند با دو صندلی به شکل حشره، یک لگن دستشویی کوچک و چراغی کوچک مخصوص آشپزی و گرما در کاروان به چشم خورد. چند ظرف کثیف در لگن دستشویی بود که انگار از اول هم کثیف بوده و باید تا ابد به همان صورت باقی میماند. از جایی توی کاروان صدای رادیو را میشنیدم که موسیقی قلب آمریکا را پخش میکرد، اما خود رادیو را نمیدیدم. همه جا را نگاه کردم ولی اثری از آن نبود. احتمالاً زیر پیراهن یا چیز دیگری پنهان شده بود. زنگ گفت همون پسر است که ماشین تحریر داره، اونم باید برای تایپ داستان یک سوم بگیره. مرد گفت منصفانه است، ما به کسی احتیاج داریم که اونو ماشین کنه. اولین باره که دست به همچو کاری میزنم. زن گفت چرا داستان تو بهش نشون نمیدی؟ میخواد یه نگاهی بهش بندازه. مرد خطاب به من گفت باشه، اما زیاد با دقت نوشته نشده. من تا کلاس چهارم بیشتر درس نخوندم. واسه همین اون میخواد غلطاشو بگیره، غلطهای دستوری، نقطه گذاری ها و از این جور چیزا. روی میز یک دفتر و کنارش یک زیرسیگاری بزرگ با چیزی حدود 600 تا سیگار بود. روی جلد دفتر تصویری رنگی از هوپلانگ کسیدی به چشم میخورد. هوپلانگ خسته به نظر میرسید، انگار شب پیش آنچنان تمام هالیوود را در پی شکار هنرپیشه‌های جوان و تازه کار زیر پا گذاشته بود که دیگر از خستگی اینای راه رفتن نداشت. حدود 25 تا 30 صفحه دفترچه نوشته شده بود با خطی بچگانه و نامرتب، معجونی نامتناسب از خط معمولی و خط چاپی. گفت هنوز تمومش نکردم. زن گفت تو ماشینش میکنی؟ منم غلطاشو میگیرم و اون مینویسدش. داستان سرگذشت یک چوببر و عشقش به یک دختر گارسون بود که سال 1935 در کافه‌ای در بند شمالی در اورگان اتفاق افتاده بود. چوببر جوان سر میز نشسته بود و دخترک گارسون سفارش غذایش رو مینوشت. دخترکی بود زیبا با موی طلایی و گونه های سرخ. چوببر جوان در حال سفارش کتلت گوشت گوساله و پوره سیب زمینی با سس محلی بود. زن گفت من غلطاشو میگیرم، تو هم میتونی تایپش کنی. یه چیزی از آب در میاد مگه نه؟ صدایش مثل 12 ساله ها بود و قیافش داد میزد که از مزایای اداره رفاه بی نصیب نمانده است. گفتم آره کار ساده ایه. ناگهان باران بی هیچ مقدمه شروع به باریدن کرد و قطرات درشتش کاروان را لرزاند. میبل گفت تو حتما کتلت گوساله دوست داری مگه نه؟ و متاتش رو جلو دهان زیبا و مثل گالش گرفت. کارول گفت فقط وقتی خوبه که تو سفارش غذای منو می نویسه. صدای بم و آهسته ای داشت ولی مثل پدرش که صاحب کالگاه نجاری بود بزرگ و قوی هیکل بود. درست همان وقت در کافه باز شد و رینند آدامز که آدم جذاب و پستی بود آمد تو. همه آدمای او دور و برش ازش حساب می بردن به جز کارول و پدرش که اصلا ترسی از اون نداشتن. میبل وقتی او را دید که با آن کت سیاهش آنجا ایستاده و به او لبخند می زند شروع کرد به لرزیدن و کارول احساس کرد خونش به جوش آمده و از شدت خشم دیوانه شد. رینز گفت حالت چطوره؟ و میبل مثل خون سرخ شد و ما هر سه زیر باران در آن کاروان نشسته بودیم و با مش به دروازه های ادبیات آمریکا میکوبیدیم. صفحه 181. ادورا ولتی. ادورا ولتی در سال 1909 در شهر جکسون ایالات میسیسیپی به دنیا آمد و تقریبا همه عمرش را در آنجا سپری کرد. به مدت 2 سال در دانشکده زنان ایالات میسیسیپی به تحصیل پرداخت و در سال 1929 با درجه لیسانس از دانشگاه ویسکانسین فارغ التحصیل شد. پس از گذراندن دوره یک ساله روابط عمومی در مدرسه کلمبیا در سال 1932 به شهر جکسون بازگشت تا کار نویسندگی را دنبال کند. از آن پس جز برای سفری کوتاه به اروپا و دیدار سالیانش از نیویورک و مطالعاتی چند در برخی از دانشکده‌ها زادگاهش را ترک نکرد. ولتی اگرچه چند رمان نوشته است اما هنر اصلیش نوشتن داستان‌های کوتاه بوده. رمان‌هایش داماد راهزن 1942، عروس دلتا 1946، قلب پاندور 1954، شکست در جنگ 1970 و دختر آدم خوشبین 1972 بوده است که این رمان آخر جایزه پولیتزر را نصیبش کرد. اولین داستانش به نام مرگ یک فروشنده دورگر در سال 1936 در نشریه گمنام به نام مینو سکریپت منتشر شد. در دوره 5 ساله بعدی آثار او در اکثر نشریات معتبر به ویژه در نشریه جنوب به چاپ رسید. نخستین مجموعه داستان و پرده سبزنگ در سال 1941 و سه مجموعه بعدیش به نامه های شبکه وزی 1943، سیب های طلایی 1949 و عروس اینی سفالن 1955 به چاپ رسید. وی همچنین برای کودکان کتابی به نام لکلک ها 1964 و نیز مجموعه عکسی به عنوان یک مکان یک زمان 1971 منتشر کرده است. اولین آثار غیر داستانی او چشم قصه مقالات منتخب در سال 1978 و شروع کار نویسنده که شرح حال بر زندگی خودش بوده در سال 1984 منتشر شد. چشمانداز او در تمام آثارش جنوب آمریکا بوده است. خانم ولسی در سال 1966 مدال هنرهای خلاقای دانشگاه براندیس را برای رمان نویسی به دست آورد. او عضو انجمن ملی هنر و ادب و سال 1958 مشاور افتخاری آثار آمریکایی کتابخانه کنگره بوده. او همچنین موفق به دریافت مدال ملی ادبیات، مدال طلایی انجمن ملی هنر و ادب و جایزه انجمن ملی زبان نوین شد. کتاب درباره نویسندگی آن وریتینگ آخرین اثر خانم ولتی می باشد که در سال 2002 منتشر شد. این کتاب در 7 فصل به مباحث مهم ادبیات داستانی نظیر مکان، خاطره و زبان می پردازد. او در همین سال دیده از جهان فرو برد. ملاقات خیرخواهانه. صبح یک روز بسیار سرد آفتابی، دختری 14 ساله با گلدان گیاهی در دست مقابل آسایشگاه زنان سالمندان در حومه شهر از اتوبوس پیاده شد. کت قرمزی به تن داشت و موهای طلایی و صافش از زیر کلاه لبه‌داری که بین دخترهای نوجوان مد بود روی شانه‌هایش ریخته بود. لحظه کنار بوته خاردار و تیره رنگی که برای زیباسازی آسایشگاه کاشته بودند ایستاد و آنگاه با گام‌های آرام به طرف ساختمان راه افتاد. نمای ساختمان آجر سفید بود و به شکل توده یخی آفتاب زمستانی را منعکس می‌کرد. دختر در حالی که سردرگم از پله‌های ساختمان بالا می‌رفت، گلدان کوچک را در دست‌هایش جابجا کرد. سپس آن را زمین گذاشت و دستکش‌هایش را درآورد تا بتواند در سنگین را باز کند. دختر به پرستار پشت میز گفت: من از دسته دختران پیش آهنگ هستم، میخواهم با یکی از زنهای مسن اینجا ملاقات کنم. پرستار روپوش سفید پوشیده بود و به نظر میآمد سردش است. موی بسیار کوتاهی داشت که درست شبیه امواج دریای بالای سرش مجعد ایستاده بود. دخترک که اسمش ماریان بود به پرستار نگفت که این ملاقات برای او تنها 3 نمره درسی در بر دارد. پرستار پرسید: با هیچ یک از زنهای اینجا آشنا هستید؟ یکی از ابروهایش را بالا برده و مثل مردها صحبت میکرد. ماریان زیر لبی گفت: منظورتان این است که پیرزنها را میشناسم؟ نه، ولی یعنی فرقی نمی کند با کدام. با دست آزادش موها را به پشت گوش برد، کاری که موقع خواندن درس علوم می کرد. پرستار شانه هایش را بالا انداخت، از جا برخاست و گفت: چه پامچاله پرگلی دارید. و در طول راهرویی که در یک ردیف اتاق در بسته در آن به چشم می خورد به راه افتاد تا یکی از پیرزنها را برای ملاقات با ماریان انتخاب کنند. کف راهرو با مشمع ضخیم و لغزنده پوشیده شده بود و ماریان احساس می کرد روی امواج راه می رود. اما پرستار توجهی به او نداشت. در راهرو بوی شبیه به بوی اجزای داخلی ساعت دیواری به مشام می رسید. همه جا ساکت بود تا اینکه صدای سربه بزغال مانند یکی از پیرزنها از پشت دری سکوت را شکست. پرستار با شنیدن صدای سرفه از بلا تکلیفی در آمد و بیدرنگ ایستاد. دستش را جلو برد، آن را از آرنج تا کرد و بعد تا کمر خم شد. هم کارها را برای این بود که به ساعت مچی روی دستش نگاهی بیندازد. آنگاه دو ضربه محکم به در زد. سرش را برگردان و رو به ماریان گفت: هر اتاق مال دو تاست. ماریان بی اراده پرسید: دوتا چی؟ چیزی نمانده بود از شنیدن صدای بزغال مانند پیرزن برگردد و پا به فرار بگذارد. پیرزنی ورجه ورجه کنان و آهسته در را باز کرد. با دیدن پرستار لبخندی مرموز بر لبهایش نشست که چهره سالخوردهش را به طرز وحشتناکی زشت و بدقواره نشان میداد. ماریان که ناگهان با فشار محکم و شتاب زده دست پرستار به جلو رانده شد، نیمرخ پیرزن مسنتر را دید که روی تخت دراز کشیده بود. پیرزن کلاه بر سر داشت و روی تختی را تا چانه‌اش بالا کشیده بود. پرستار گفت: ملاقاتی و پس از آنکه دوباره ماریان را به جلو هل داد در طول راه رو از نظر ناپدید شد. ماریان در حالی که گلدار را به دو دست گرفته بود هاج و واج ایستاد. پیرزن که همچنان لبخند مرموز خوش آمدگویی بر چهره تکی درش داشت منتظر بود و به نظر می آمد چیزی می گوید. اما پیرزنی که روی تخت بود نه حرفی زد و نه سرش را برگردان. ماریان ناگهان دستی را دید که به سرعت پنجه پرنده جلو آمد و کلاه سفید را از سرش برداشت. همون لحظه دست دیگر او را به همان سرعت به داخل اتاق کشید و در پشت سرش بسته شد. پیرزنی که کنار دخترک ایستاده بود گفت خب خب خب. ماریان بین تخت لگن دستشوی و صندلی محاصره شده بود. اتاقی کوچک بود با اساسیه زیاد. همه چیز حتی کف برهنه اتاق بوی نم میداد. ماریان دستش را به پشت صندلی چوب ترکه‌ای نرم و مرطوب تکیه داد. ضربان قلبش آهسته میزد و دستهایش لحظه به لحظه سردتر میشد. حرف پیرزنها را نمیفهمید و حتی نمیتوانست آنها را به خوبی ببیند. چه اتاق تاریکی بود. سایبان پنجره ها را پایین کشیده بود و تنها در اتاق بسته بود. ماریان نگاهی به سقف انداخت. گویی در غاری مخوف حبسش کردند و چیزی نمانده کسی را جلویش سر ببرند. پیرزن پرسید اومدی دختر کوچولوی ما باشی؟ سپس چیزی را از دست ماریان قاپید. گلدان کوچک گیا. پیرزن جیغ زنان گفت گل. گلدان را با بلا تکلیفی در دست گرفته بود و ادامه داد چه گلهای قشنگی. پیرزن روی تخت گلویش را صاف کرد و به حرف آمد. با صدایی گرفته و بی آنکه رویش را برگرداند گفت هیچ هم قشنگ نیستن. زانوهای ماریان به ناگاه سست شد و خود را روی صندلی انداخت. پیرزن اولی با سماجت گفت چرا قشنگن قشنگ قشنگ. ماریان آرزو کرد گلدار را تنها برای یک لحظه به او برگردانند. فراموش کرده بود نگاهش کند. انگار نمیدانست چه شکلی است. پیرزن دوم به تندی گفت چه گلهای بدبویی. پیشانی سفید و برآمده و چشمهایی به سرخی چشم گوسفند داشت. به ماریان نگاه میکرد با صدایی همچنان گرفته و بزغال مانند گفت تو کی هستی؟ ماریان در کمال تعجب اسم خود را به یاد نمی‌آورد. سرانجام گفت من یک پیشاهنگم. پیرزن با همان صدا و بی آنکه رو به شخص به خصوصی کرده باشد گفت مواظب میکروب ها باش. پیرزن اولی گفت ماهی پیش هم یک نفر اومد ملاقاتمون. ماریان